قرائات مختلفی میکنه. و من الماء کل شیء حی، یا من الماء کل شیء حی. مکان عرشه علی الماء، نه این مسئله دیگه است. اون بارمون شده رحمت منشأش گونه که جنبه حیات داره.
منشأش
همون مکان عرشه علی الماء یک جنبه حقیقی داره که برای اصحاب مکاشفم جهت ماهیت اون حقیقتی که بر همه عالم وجود حاکمه روشن میشه. یعنی نه این آبه، حقیقت این آبه، یعنی میبینن مثل این، یعنی متا همین رو به شکل نورانی میبینن که کل عالم رو گرفته، یعنی همه عالم هستی از اون.
همون
وجود مثل پس نمیدونم باشه. نه منظور آلای ماده است، نه منظور چیز آلای ماده، کل آلای ماده اینه، حقیقتش یک وجود سیاله، همین ما مخصا اونطور. این در ترکیب آنها به سوال مختلف کرده، البته این از نظر فلسفی چیز نداره، از نظر مکاشفه ای از کرده. بله.
پس اون وجود مثلا نمیدونیم
حیات چیز نشده، به این معنا تفصیل نشده. این تفسیرات ذوقیه و الا اصلی نبود. اینجا تفاصیلی که داریم ملعب به رضا و باستانی هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و کثیرا ما یقع الغلط و فی هذا و من جهت اشتراک اللفظی و من جهت وضع ما لیس بعلت الا فان کون الانسان واجبا من العله لا یوجب کونه واجبا فی نفسه و کذا کونه مفتقرا الی العله لا يستلزم كونه اياه مفتقرا اليها فكون الانسان من الغير لا يدل على عدم كون الانسان انسانا عند ارتفاع الغير و انما يدل على كون كون الانسان انسانا من الغير و اكثر الكلام في كون نفس الوجود مجبورا كما اخترنا. مطالبی را در این مقطع مرحوم آخوند در فرق بین جعل بسیط و جعل مرکب بیان میکنه. عرض شد در جعل بسیط جائل در اون وهله اول نفس اون شیء را مجعول میکنه. حالا شیء هر چی میخواد باشه، شیء را یا به معنای ماهیت بگیریم، جعل جائل به ماهیت میخوره و ماهیت را در خارج محقق میکنه. یا شیء وجود است، جعل به وجود میخوره، و یا شیء اتصافه، یعنی اتصاف ماهیت به وجوده که یه امر اعتباری و عقلی است، ولیکن ما به ازای خارجی داره، چون ما به ازای خارجی مجعول جائل است. ایشون می فهمند که مرحوم آخون البته در اون دو مورد دیگر توضیح را میان می دهند. در تتمه بحث قبل می فرمایند اشکالی که در ناحیه جعل بسیط برای این دسته از افراد پیدا شده و قائلین به عدم تأثیر علیت و به عبارت دیگر نفی علیت، او این است که بین جعل بسیط و جعل مرکب نتوانستن فرق بگذارن. در جعل جائل ولو به ماهیت، اون چه که جائل او را مجبور می کند عبارت است از وجود خارجی ماهیت، یعنی نفس تقرر خارجی، نفس تحقق خارجی. حالا ما اسم وجود نمیگذاریم برای خاطر اینکه تصور نشه جعل وجود خورده. به همون ماهیت اراده و مشیت تعلق میگیرد و اون ماهیت در خارج مجعول میشه، به طوری که مشاهد ماست، ملموس ماست، محسوس ماست. این جعل جائل که الان به این ماهیت تعلق میگیرد، اون ماهیت را در خارج موجود میکنه، محقق میکنه. به محض تحقق ذاتیات اون ماهیت بر ماهیت هم میشود به ضرورت. پس بنابراین این ذاتیات به واسطه جعل جائل به ماهیت هم نمیشود تا جعل مرکب باشه. اگر جعل مرکب باشه، بعد از تحقق موضوع اون وصف یا اون عرض و کیفیت و حال بر موضوع هم میشه. باید در وهله اول زیدی باشه، بعد شما کتابت را بر او هم کنید. زیدون کاتبون، یعنی زیدون الموجود در فی حال انه موجودان کاتبون، نه زیدون المعدون کاتبون و نه زیدون لا به شرط عدم الوجود کاتبون. در هر دوی اینها مسئله غلطه. چرا؟ چون کتابت از اوصاف وجوده، نمیشود بر ماهیتی به شرط عدم یا بر ماهیتی لا به شرط از عدم و وجود هم بشه. پس بنابراین همین که شما میگید زیدون کاتبان، بخواهید یا نخواهید ضرورت وجود را برای موضوع اثبات کردید، منتها حالا اون ضرورت ضرورت به غیر. و بعد در حمل کاتب بر او احتیاجی به تأثیر مؤثر دارید، یعنی مؤثر و علتی باید این کاتب را بر ضد هم کنه، حالا مؤثر هرچی میخواد باشه. اما در این که میگید زیدون موجودان، یا این که میگید الانسان و موجودان، یا الانسان و انسانو، زیدون زیدون، در این محمولات، در حمل این محمول بر این موضوع، در صورتی که جعل به ماهیت خورده ها، اشتباه نکنید، نه اینکه جعل خورده به اون وجود، در صورتی که این جعل به ماهیت خورده که جعل مرکب است، البته به وجودم بخوره بسیطه، در وجودم بسیطه، منتها بنابر قول به اصالت ماهیت، در اینجا این انسانیتی که الان شما بر این وجود، بر این چیز هم میکنید، انسان هم میکنید، میگید الانسان و انسانو یا الانسان و موجود، فرق نمی کنه. الانسانو فی حال انه انسانون موجودون، درست شد؟ به این معناست دیگه. یعنی ذات، حمل ذاتیات ذات بر خود اون ذات شده است، آنگاه شما وجودون را، موجودون را به عنوان محمود بر این ذات هم میکنید. این حمل انسانیت بر انسان، این حملش حمل ضروری است، این احتیاجی به تأثیر از ناحیه علت ندارد. بله، تحقق خارجی اون ماهیت احتیاجی به علت دارد، اما بعد از اینکه اون ماهیت در خارج محقق شد، دیگر اون ماهیت برای اون ماهیت و ذاتیات اون ماهیت برای اون ماهیت دیگه ضروری است. چه خدا بخواد چه نخواد، وقتی انسان را خلق کرد، دیگه حیوانیت و ناطقیت بر اون انسان هم میشه. چه خدا بخواد یا نخواد، وقتی غنم را خلق میکنه خلق خارجی، اون جنس و فصل بر اون غنم هم خواهد شد. این دیگه حملش حمل ضروری است و احتیاجی به تأثیر از ناحیه علت نداره. بله، اون نفس ماهیت، نفس خارجی اون ماهیت، اون احتیاج به جعل جائل داره بنابر اصالت الماهیت، و نفس خارجی وجود احتیاج به جعل داره بنابر اصالت الوجود، و نفس خارجی اتصاف هم همینطور که حالا بحثش میاد. بناهن علا هازا علت را با غیر علت خلط کردن و غیر علت را به جای علت گذاشتن برای این موضوع موجب این اشتباهی شده که این آیان کردن. مرحوم آخون میفهمند تا اینجا بحث راجع به تعلق جعل به ماهیت بود، نسبت به وجودم مسئله همینطوره. همونطور که شما میفهمند اختیار ما در باب جعل مجهولیت وجود است نه مجهولیت ماهیت. یه مسئله میماند و اون اینکه قائلین به اینکه جعل به اتصاف ماهیت به وجود خوردن، اصلا اینا چطور مسئله را تصویر کردن، چطور اینا تعریفی از این قضیه کردن. خب در وهله اول خیلی این مطلب سست و بیپایه و مطلب اصلا غیر قابل طرحی به نظر میرسد که اتصاف ماهیت به وجود که یه امر اعتباری است معنا نداره جعل به امر اعتباری بخوره. مثل اینکه فرض کنید که من بگم من الان برای شما فوقیت را در خارج محقق میکنم. فوقیت عبارت است از مقوله تزایف. مقوله تزایف به تحقق طرفین محقق میشه. اگر من بخواهم فوقیت را محقق بکنم باید یک سقفی بسازم. خود زمین که الان موجود است این نیاز به ساختن نداره، من یه سقفی در بالا بسازم این فوقیت محقق میشه. یا اینکه سقف نسازم، این کتاب را در این مرتبه قرار بدم، این کتاب به نسبت به عرض فوق است، فوقیت در اینجا محقق شده. اما جعل که عبارت از فعل فاعله به چی تعلق گرفته؟ به بلند کردن کتاب تعلق گرفته دیگه. من کتاب را بلند کردم، فوقیت که کارش نکردم. این کتاب را که من بلند میکنم فوقیت خودش محقق خواهد شد، چه بخوام چه نخوام. پس معلوم میشه که فوقیت یه امر اعتباری است. اعتباری امر اعتباری برگشتش به امر حقیقی است و جعل جائل و فعل فاعل باید به امر حقیقی تعلق بگیرد نه به امر اعتباری. با تحقق امر حقیقی است که امر اعتباری هم متولد خواهد شد، زاییده خواهد شد، انتزاع خواهد شد. حالا بحث رو میاریم روی اتصاف ماهیت به وجود، اصالت ماهیت. این یکی به خاطر لابد مسائل و تبعات و توالی فاسدی که ممکنه برش مترتب بشه. از اون طرف میگن وجود حضرت حق کجا بود؟ وجود ما انسان ضعیف کجا؟ اصلا معنا نداره که جعل به وجود تعلق بگیرد و این وجود را از میشود که مجهول کنه. و از ناحیه دیگر وجود که خودش وجود دارد، وجود که خودش موجود است، معنا ندارد اراده و مشیت به اون امر موجود تعلق بگیره. فرید میشه در واقع تحصیل حاصل. وقتی که این الان هست اراده به چیه این تعلق بگیرد؟ وقتی که این الان در خارج موجود است اراده فاعل و جعل جائل به چی تعلق بگیره؟ بله یه وقتی به حرکت تعلق میگیرد، یعنی این را از این مرتبه بر میدارد در این مرتبه قرار میدهد. خب این جعل به وجود تعلق نگرفته، به کیفیات و آثار وجود تعلق گرفته، در حالی که بحث این است که وجود مجهول است، یعنی نفس وجود و ذات وجود و حقیقت وجود مورد اراده و مشیت پروردگاران یا آگاهی. برای فرار از این مسئله به این موضوع اینها متشبث شدن و متمسک شدن که جعل نه به اصالت و به ماهیت تعلق میگیرد، که خب اصلا ماهیت قابل مجهولیت نیست، نه جعل به وجود تعلق میگیرد چون تحصیل حاصل محال است. پس جعل آمده به چی تعلق گرفته؟ به اتصاف ماهیت به وجود. یعنی مثلا اگر فرض بکنه که اینطور میخوام مثال بزنم برای تقریب ذهن، وقتی که دو امری موجود است، یه خود اول بخورم که نریزه، این دو امر در اینجا هست. مثل این که فرض کنید که ما در باب نفخ دم یا در باب احیاء اموات در حضرت عیسی و انبیا ما چه حکمی را قائل هستیم؟ البته این قسمت دانیه برای معجز است. اینها اینجور توجیه میکنن که البته توجیه صحیح نیست، ولی البته عوام پسند که هست. اینها میگن یک جسمی وجود داره در اینجا. حضرت عیسی وقتی که به قبرستان میره میبینه یه مرده ای رو زنده میکنه. خب چیکار میکنه؟ یک جسمی در اینجا موجود است، ولی اون که خاک شده، روحش هم که در اون عالم موجود است، بین اون روح و بین این جسم پیوند برقرار میکنه، اتفاق برقرار میکنه. این میشه اعجاز، این میشه احیا. درست شد؟ پس هم جسم موجود است ولو این که تبدیل به تراب شده، ولی بالاخره الان در این قبر موجوده. روح هم که در عالم خودش موجوده، ارتباط اون روح را با این جسم برقرار میکنه. نه جسم میسازد و خلق میکند و نه روح خلق میکند. البته این برخلاف آیه قرآنه که میگه و تخلق و فیه و تنفق و فیه و یکون رو تیرن به اذنی اون. ولی نه، البته این که من خدمتون عرض میکنم اصلا گویا این مسئله از ذهن این آیان محفوراً بود که آمدن به این نحوه توجیه میکنن. میگن که کار انبیا خلق نیست، کار انبیا کار فیزیکی است، یعنی بین دو امر موجود کیفیت او را برقرار میکنن، ارتباط بین دو امر موجود را اینها میان برقرار میکنن. درست شد؟ در قائلین به اصالت الماهیه این آقایان هم همین حرفو میزنن، میگن که دو امر موجود است، یکی ماهیت یکی وجود. جعل جائل به اقتران به این دو امر تعلق میگیرد، یک امر بسیطی که از او تعبیر میارن به امر مجمل. اون یک موصوفی داره و یک وصفی داره و یک اتصافی داره. اون امر بسیط عبارت است از اون حالتی که اون حالت را ما در خارج مشاهده میکنیم. خب اگر از اونها سوال کنن در خارج شما چه مشاهده میکنید؟ میگن ما وجود زید را در خارج مشاهده میکنیم. میگن پس جل به وجود تعلق گرفته؟ میگن نه. میگن ماهیت زید را در خارج مشاهده میکنیم، پس جل به ماهیت تعلق گرفته؟ میگن نه. میگه همین که شما مشاهده میکنید، نه اسمش را وجود میگذاریم نه اسمش را ماهیت میذاریم، همین را که شما مشاهده میکنید در خارج عبارت است مجعولیت یک امر بسیطی و یک امر مجملی که اون امر مجمل در تحریر عقلی موصوف است و اون موصوف عبارت است همون شیئی که در خارجه، عبارت است وصف است و یعنی ماهیت. وصفی دارد که اون وصفش وصف وجوده، اتصافی دارد که عبارت است از تعلق این وجود به این ماهیت. درست شد؟ اون امر بسیط موجب شده است که این الان 80 کیلو این جلو شما از می شود که تحقق پیدا بکنن. اون امر بسیط عبارت است از یک نحوه ارتباطی بین ماهیت متقربه و بین اون وجود، یعنی ارتباط بین وجود و بین اون ماهیت برقرار میشه. در وجود دخل و تصرف نمیشه، اون وجود در مرتبه بساطت خودش واقعی میمونه، ماهیت هم در مرحله و مقام تقررش واقعی میمونه. یک پیوندی بین اون تقرر و بین اون وجود خدا برقرار میکنه، همین است که شما در خارج میبینید. که خب البته این نهایت چیزی است که می شود برای این قضیه توجیه کرد، این که من خدمتتون عرض کردم، و الا مطلب سست‌تر از این حرف هاست. حالا ما اومدیم زیادی مقداری اون را نزدیک کردیم به جنبه واقعیت، به خاطر اینکه خب سوالند کلام الحکیمانه لغویه تا جایی که ممکنه انسان بایستی که خب تعویلاتش تعویلات مقرب باشه نه موعد و توجیهاتش، ولی علی ای حال مسئله قابل اشکاله به جهت اینکه علا ای حال این امر اتصاف یه امر عقلی است. خود ایشون هم جواب میدن، میگن اگر کسی بگه که آه اتصاف یه امر عقلی است و اعتباری است، چطور ممکنه که به امر اعتباری جعل تعلق بگیره؟ جعل باید به امر تکوینی و خارجی تعلق بگیره. و جوابی که ایشون میدن اشکال نداره، در صورتی که این یک ما به ازا خارجی داشته باشه. ما به ازاش همین وجودی است که ما داریم میبینیم، این وجودی که الان داریم میبینیم ما به ازای اون امر اعتباری است. و اون دلالت میکند بر این که جعل آمده به او تعلق گرفته. جوابی که از این مسئله میشه داد دیگه مرحوم آخون نسبت به این قضیه جوابی نمیدن، و اون جواب این است که هر امر اعتباری باید برگشتش به یه امر حقیقی و تکوینی باشه. امکان ندارد یک امر اعتباری معتبر عند العقلا باشه در حالی که منشأ انتزاع و مابعضاء محقق خارجی نداشته باشه. بالاخره باید این امر اعتباری به یه امر خارجی بایستی که برگرده. پس بنابراین چطور ممکن است که یک امر اعتباری که هیچ مابعضاء خارجی ندارد این مجعول قرار بگیرد و در خارج محسوس و ملموس باشه؟ دیگه نمیشه امر فقط اعتبار عقل باشه. هر چیزی را که شما بتوانید به عنوان محاکای برای یک امر خارجی اون را تصور کنید، دیگر اون نمیشه امر اعتباری باشه، امر واقعی است. اون صورت ذهنی داره. اگر بخواد اعتباری باشه و جعل بخواد به او تعلق بگیره، باید برگشتش امر حقیقی باشه، نمیشه باز خود او هم امر اعتباری باشه. و ما در باب نسب بین محمول و موضوع قائلیم این که این نسبت یه امر چی اعتباری است؟ با اعتبار معتبر است. معتبر و متکلم است که بین وجود و بین زید این اصطلاح قضیه ایجاد میکنند. اگر نخواد این قضیه ایجاد نمیشه. اون چه که در خارجه فقط زیده، من میام و بین زید و بین وجود ارتباط و علقه ایجاد میکنم، و الا اگر من ایجاد نکنم زید به حال خودش چی باقی میمونه. این عرض کنم که تا اینجا ببینیم.
پس شما میفرمایید که منشأ انتزاع از طرفین باشن باید حقیقت داشته باشه.
بله.
این لازمش اینه که لازمش هم به صورت وجود هم به صورت ماهیت.
بله.
ماهیت را امر حقیقی نمیدونیم، امر اعتباری میدونیم.
برگشتش یعنی بالاخره این برگشتش به امر حقیقی است. وقتی که وجود در خارج از شد، ماهیت هم به تبع وجود این میشه چی؟ این میشه حقیقی، این میشه موجود به تبع وجود. پس بنابراین اتصاف ماهیت به وجودم اون برگشتش بالاخره به وجود حقیقی خارجی است. اما در امر اعتباری عقلی ما اصلا مابعضای خارجی نداریم.
اینا مابعضاشو چی گرفتن؟
اتصاف عقلی که اول همینی که در خارج هست، نه اسمشو موجود گفته نه اسمشو ماهیت، هیچ گفتن اتصاف ماهیت به وجود. بالاخره میگیم باید یک من دوتا باشه، میگن نه وجود نه ماهیته، بلکه تعلق ماهیت با وجوده. میگیم این تعلق ماهیت با وجود چیه؟ این اعتبار عقلی است. میگه به همون اعتبار عقلی جعل تعلق گرفته. میگیم اعتبار عقلی جعل بهش تعلق نمیشه. میگیم حالا شده دیگه، گردنمون کلفت حرفش هم میزنیم، حالا هرچی میخواد قبول کنه و نکنه پس دیگه. فَإِنَّ كَوْنَ الْإِنسَانِ وَاجِبًا مِنَ الْإِلَّهِ این لا یوجب کنه او واجبن فی نفسه، این ایجاب نمی کند که او واجب باشه فی نفسه، بلکه باید وجوبش از ناهی علت باشه. و کذا کنه او مفتقرن الال اله لا یستلزم کنه او ایاه مفتقرن الال اله. اینی که این انسان احتیاجی به علت دارد لازم نگرفتد، استلزام ندارد که این انسان ایاهو یعنی اون ذاتش را مفتقرن الله احتیاجی به علت داشته باشه، یعنی این انسان وجودش احتیاجی به اون علت داشته باشه. فکونو یعنی همون ذاتیت انسان. فکونو نفس الانسان من الغیر، اینی که نفس انسان از غیر است یعنی تحقق خارجی ماهیت انسان از غیر است. لا يدل على عدم کون الانسان انسانن این در تفاوت دلالت نمی کند بر عدم اینی که انسان انسان است وقتی غیر نیست، وقتی که علت نیست. یعنی دلالت اینی که انسان نفس انسان نه ماهیت انسان ها. دقت کنید در اینجا مرحوم آخون داره نفس انسان، نه نفس خارجی، همونی که ما داریم بهش اشاره میکنیم، همین زیدی که الان در مقابل ما هست، این انسانی که الان در مقابل ما هست، این انسان احتیاجی به علت دارد دلیل نیست بر این که انسانیت این انسان وقتی که علت نباشد از این انسان منتفی است. درست شد؟ انسانیت انسان احتیاج به علت ندارد. انسانیت انسان برای انسان ضرورت دارد، چه علت باشه چه نباشه. بله، اون انسان خارجی که ماهیت برای این انسان است، اون انسان خارجی که ظرف تحقق این انسانیت است، اگر ما بخوایم فرض کنید که به این انسانیت نگاه کنیم، اگر ما بخوایم یه شیء رو در خارج مورد بررسی قرار بدیم و ماهیتش رو بفهمیم، باید یه شیء در خارج باشه یا نباشه. شما یه چیزی رو میخواد تو لابراتوار آزمایش کنید، آیا باید یه چیزی باشه تو ببرید رو آزمایش کنید یا نه؟ خون رو میگیرن میبرن آزمایش میکنن، مقدار قندش رو میبرن، مقدار چربیش رو، اسیدوری گوریش رو تشخیص میدن. خونی که هنوز نگرفته از مریض، اینو که نمیبرد تو آزمایشگاه، باید خون از مریض گرفت بعد با تو آزمایشگاه. حالا شما خون رو از این مریض گرفتی، حالا این خصوصیات دم، حالا که گرفتی این هم در مقابلتونه، حالا این دموی، دمویت دم یعنی اجزاء این دم الان برای این دم ضرورت داره یا باز امکان داره؟ این الان دیگه ضرورت داره، این ضرورت دیگه بالغیر نیست، این ضرورت ضرورت ذاتی است. هر ذاتیاتی برای ماهیت خودش چیه؟ ضرورت داره. این منظور ایشونه. پس کون و نفس الانسان من الغیر، اینی که خود انسان از غیر است، یعنی وجود خارجی و تحقق انسان از غیر است، دلالت نمی کند عدم کون الانسان انسانن بر عدم بودن انسان انسان، یعنی بر عدم بودن انسانیت انسان. اینطور اگه گفتن بهتر بود، این در ارتفاع غیر وقتی که غیر نیست. و این نماید الله علی، دلالت بر عدم کون الانسان می کند این قضیه ما، کون و کون الانسان انسانم در غیر. اگر این درست بود، وجود کون یعنی وجود انسانیت انسان اگر از غیر بود، عدم انسانیت انسان هم به ارتفاع غیر بود. یعنی اگر وجود ذاتیات انسان برای انسان از ناحیه علت بود، آنگاه به تلازم بین عکس و خود قضیه، ثبوت قضیه، عدم ذاتیات انسان برای انسان عدم از ناحیه چی بود؟ ارتفاع علت بود، در حالی که اصل قضیه ما چیه؟ کاذبه است. پس بنابراین اون چیزی که اصلش کاذبه، عکسش هم چیه؟ کاذبه خواهد بود. و که از الکلام، کلام در فیکون نفس الوجوده مجهولن، در این که وجود مجهول باشه بحث ما هم همینطور است. کم اختر نام مخلقه الا ان المتأخرین عن آخرهم، متأخرین از آخر این حکما، اختار و مجعولیت نفس الماهیه، این مجعولیت خود ماهیت را گرفتن. و سیر دو علکی هاز المقام، بعدن راجع به این مسئله مطالبی خواهیم گفت، بستنامین عالم المکاشفه، از اون چه که از باب مکاشفه و معدن اسرار به ما نشون دادن، مسائل روشن کردن، ما بیان کنیم. و مشهور من مشایین، اون چی که از مشایین مشهور است، اختیار و شق سال قسم سومی را ایشان اونها اختیار کردن. اونها چه میگویند؟ ای کون و تأثیر المؤثر فی موصوفیت الماهیت الوجود، تأثیر مؤثر و اراده جائر در موصوفیت ماهیت به وجود، عرض می شود که تعلق گرفته است اتصاف ماهیت را به وجود. فقط وجه و کلام هم برای کلامشون دلیل آوردن به ان مقصود هم این است که ان اثر الجائل امر مجمل، اثر جائل، اثر خارجی جائل، اون اثری که از ناحیه جائل است و اون را فقط حلال زاده میبینه، غیر حلال زاده نمیبینه. اونی که ما در خارج میبینی، نه، بین حلال زاده و غیر حلال زاده یکیست، تفاوت نمی کنه. ما الان داریم یه زید رو در خارج می بینیم، این زیدی که الان در خارج می بینیم همه می بینن، هر کسی که دو تا چشم داشته باشه می بینه، دست داشته باشه، چشم داشته باشه، باز احساس می کنه. درست شد؟ بالاخره یه جوری این وجود را در خارج احساس می کنه، ولی یه اثری در از جائل به وجود آمده که اون اثر موجب برای این امر خارجی است. اون اثر اثری است که حلال زاده ها فقط میبینن. منظور حلال زاده ارباب مکاشفن ها، یعنی که منظور حالا مثلا کسان دیگه هستن اینا. منظور اونهایی است که نحوه نزول اراده مبدع و علت اولا را، اون کیفیت نزول را احساس میکنن که چه نحوه اون اراده در عالم تکوین و خارج متبدل به یک عنصر خارجی میشه، اون را اون ارباب مکاشفه احساس میکنن. درست شد؟ اون هم امر بسیطه، یعنی اینها بی خود نیامدن یه همچین مطلبی را مطرح کنن، اینها مطالبی در نظرشون بوده، شاید بعضی از اینها مسائلی داشتن. البته بعدن که مرحوم صدرالمتعلین در باب همین مکاشفه خودش را که خداوند پرده جلوی چشمش برداشت و اون قائل به اصالت ماهیه بود خود مدرسه متعلین، بعد به واسطه مکاشفات و اینها متبدل به اصالت وجود شد، بعدن خواهد گفت. ما در اونجا از این مسئله اینها دفاع خواهیم کرد به یه نحوی که بتونه کلام اونها کلام موجهی باشه. اینها میگوین که این از اثر جائل، این یک اثر نامشهود است، هر کسی نمیتواند این اثر رو ادراک کنه. بله، متأثر و منفعل را در عالم خارج همه میبینند، ولی اون اثر را و کیفیت اراده و مشیت حق را کسی نمیتوان احساس کنه. اون یک امر مجمله. مجمل یعنی چی؟ یعنی امر بسیط. چرا امر بسیطه؟ چون خود جائل بسیطه، چون خود مبدع بسیطه. چگونه ممکن است اون امر مرکب باشه و ماده باشه و از ماده و صورت منبعث شده باشه در حالتی که اصلش چیست؟ اصلش مجرده. این نمیشه. این امر اینها اینطور آمدن توجیه فرمودن، فرمودن فقط وجه و کلامهم به ان مقصودهم این است که ان اثر الجائل امر مجمل، اثر جائل امر مجمل، همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه میفرماد ای بسیطان نظیر الاجمال فی علم الله تعالی، اون حاشیه که در زیر داره، این امر مجمل است که یحلله العقل، این امر مجمل را عقل میاد تجزیه و تحلیل میکنه به موصوف که اسمش رو ماهیت میگذاره و صفت که اسمش را وجود میگذاره و اتصاف لذاره که الموصوف به تلک صفه، اتصاف و تعلق این موصوف بسنه که ماهیتون موجوده، انسانان موجود، این انسانون موجودان، انسان موصوف، موجودان وصفش، تعلق و ربط بین هندو هم اتصافش، این مجموع اینها اون متولد از یک امر بسیطی هستن که اون امر بسیط منظور همون مقام جعله، مقام اراده، مقام انشاء خلق خارجی و اون صورت خارجی است.
درسته، این عالم ماده
مگه مشهود جاهل
نیست؟
بله،
حالا اینکه
جاهل
بسیطه
ولی
این
عالم هست، اینکه بحثش قبلا گذشت، حالا ان شاء الله که بعدا هم خواهد آمد. فاثر الجائل، خب برای ما یه مثالی شما بزن تا این قضیه روشن بشه. میفرماید که اثر جائل در انسان مثلا هو مصداق قولنا الانسان موجودون، این مصداق قولنا الانسان موجودون، یعنی اون مصداق خارجی. اثر جائل همینیست که شما دارید میبینید، همینیست هم غنم بقر، اینها اثرات جائل هستن. حالا این اثر جائل که ما داریم میبینیم، این اثر خارجی، اثر الجائل فی الانسان مثلا هو مصداق قولنا الانسان موجودون، همون مصداق خارجی وجود انسان است که در خارج مشاهده است، ولیس اثره به ذات ماهیت الانسان وحده ها، اثر اون جائل اثر به ذات ماهیت انسان نیست به تنهایی، وجود او هم نیست به تنهایی. بله،
این واقعا هم رو اگر امر بسیط چطور در مقام تحلیل قائل به کثرت میشه؟
بالاخره به خاطر خب حق تحلیل میکنه دیگه، در بحث تحلیل انضمامی و تعجبی در خارج مرحوم حاجی ندارن که بین وجود
حق میکنه.
بله،
بحث اینها اگه ما قائل بشیم که اینهای منظورشون
هم میگن عقل تحلیل میکنه، اینها میگن که این اثرش بسیطه، ولی این اثر را عقل میاد تحلیل میکنه. اثر اون جائر، اون در خارج، این امر بسیطه، عبارت است از یک محسوس و مشاهد ما که حالا ماده و صورتش دلالت بر ترکیب نمیکنه. ماده و صورتش هر دو یک واحد خارجی است. ما میایم ماده را با صورت تفکیک میکنیم، ماده را جنس و صورت را فصل مینامیم، به این میگیم حیوان و به اونم میگیم ناطق. ما میان تحلیل میکنیم، اما در خارج تمام موجودات موجودات بسیطه، یعنی غنم بسیطه، انسان بسیطه، جمادات بسیطه، حیوانات همه بسیطه.
پس اصلا قاعده باید هم به اعتباریت ماهیت باشن هم اعتباریت وجود.
بله اینا هم نمیگن هر دو اینا اعتباره،
اصالت فهم اتصاف،
اصالت فقط اتصافه. فلذا اینا میگن در صفه دا غیر او دیا، فقط اون چه که هست زلال او هستن و که سراب بقیعت گحسب و زمان و ما. حالا این بحثش بعد انشاءالله سوفسطائی اصلا میگن وجود خارجی نیست، اینا میگن در خارج وجوده، اینها وجود خارجی را به عنوان یک امر خارجی قبول دارن. منتها بحث این است که به ذات کدام یکی از این ماهیت یا وجود اصیلن، ولی در این که عالم خارجی ما داریم در این که حرف ندارن، میگن عالم خارج داریم، این ماه، این فرض کنید که منباب مثال تینه، اون فرض کنید که گیاهه. سوفسطائی ها میگن اصلا ما هیچی نداریم، فقط اینا تعبل و از میشود که ذهنیت و تصور ماست.
اصلا تمام‌گویی بین عبارتشونه، اگر خارج رو قبول داشته باشن هم ماهیت هم وجود رو جفتش رو بخوان ذهن رو اعتبار بدن.
نه اینو میگن عقل میاد اینو چیز میکنه، عقل میاد تحلیل میکنه، یعنی عقل نحوه در اون بحث کیفیت تبدل ماده از مجرد در اون بحث میست که حالا شما شاید نبودید، در اونجا اون بحث مطرح شده که چگونه یک امر مجرد تبدیل به ماده میشه یا ماده چطور تبدیل به مجرد میشه. من در اونجا این مطلبی که میفهمم در اونجا عرض کردم. ببینید اونها میگن که اون چی که در خارج است عبارت است از موجودات بسیطه‌ای که ما به اختلاف بین اونا، عبارت است از کیفیت تحقق همون امر بسیط. چگونه ما در اعراض عالیه و در اجناس عالیه که عبارت از مقولات تس هستن قائل به اختلاف هستیم، در عین اختلاف ماهوی قائل به اشتراک در عرضیت، یک عرضیتی در همه این مقولات هست که اون عرض ماهوی اشتراک بین هم هست، کم منکری که متا و جده و نسبت و امثال زاله، یک ماهوی امتیازه و اون عبارت از خصوصیت ذاتی همون جنس عالی که مختص به اوست و همون هویت و ماهیت اون عرض را تشکیل میده. پس بنابراین یه مابل اشتراک دارن عنوان عرضیه، یه مابل اختلاف دارن که فصلشونه همون جهت محقق که هویت اون عرضیت اونها رو به وجود داره. در عین این که مقولات تست اینا اعراض بسیطه هستن، همین مطلب رو ما در مورد فرض کنید که اشیاء خارجی میگیم، میگیم این اعراض تسعه با اختلاف اعراض چگونه ممکن است بر یک موضوع واحد عارض بشن، مثل متا، مثل جده، مثل نسبت، تزایف، زمان، کیف و امثال ذلك. همینطور خود اون موضوعات خارجی هم اینها بساطی هستند. هر موضوع خارجی برای خودش یک امر بسیطه، آن یک امر بسیط یک مابعد اشتراک داره، اسمشو میذارن چی؟ مثل میذارن فرض کنید جنس. یه مابعد اختلاف داره، اسمشو میذارن فرض کنید که فصل. اما در واقع اونچه که در خارج است یک امر بسیطه، عقل میاد تحلیل میکنه. اینها نهایت کلامشون اینه. ولیس اثر بل الامر ترکیبی المعبر عنه به اتصاف ماهیت به وجود، امر ترکیبی است که از او تعبیر میارن به اتصاف ماهیت به وجود. ولی اتصاف به وجود متصف شدن به وجود، اتصاف ماهیت به وجود. و این کان امر عقلی هست، میگه نگید یه وقتی شما این امر عقلی است جعل که به امر عقلی و اعتباری تعلق نمیگیرد، اشکال نداره، لکنه اون من اعتبارات مطابقت للواقع، این از اعتباراتی است که با واقع منطبقه، مثل جنس و فصلی که شما در عقل تصور میکنید ولی این در واقع منطبق است با خارج، این هم همینطوره، اتصاف در خارج منطبق است با اون چی که در خارجه. فیجب و ارتباط و الی سبب وراء اعتبار العقل، یا باید ارتباط این امر عقلی به یه سببی باشد که اون سبب وراء اعتبار عقل یا باشه، از اعتبار عقل بالاتر باشه. خب نفس و سبب الماهیه، اون سبب عبارت هم سبب ماهیت است که ماهیت را مجرور می‌کند.
تعبیرات
مستقر هستند. همون تاشان اینها. من یک تفسیر رأی میشه. قرار به تفاوتی که مالی این تفسیر میشه. اینها هم رو سوقیات که شاید
اصالت نداشته باشن. بله احتمال داره که اینها اصالت نداشته
باشن. فقط یک برداشت باشه. فکر میشه اعتبار ارزش نه ما نمیتونیم به اینها اعتبار. از نظر من تفسیر چیز قابل اعتبار نیست.
بسیاره
منصور مولیه بله مولانا
همین که برداشت میداره در فردی کتاب خود مولانا مولیه نه کدوم برداشت همین که اگر نامنم اکنون شاید این حیر و حرکت میدون بیکن به اصل وجود حرکت وجود باشه حتی به همون بیشتر بخششون هم همینه دیگه جدا بعد خودشون تصدیح دیدن خدا تفسیر مولیه بود که حرکت وجود مولانا
منظور از ما خب این شاید به یک نحوه مجاز مثلا به اصطلاح سو چیز کرده، یک نحوه مجاز عرض کنید که تشبیهی در اینجا مثلا چیز کرده. اینی که من خدمت عرض کردم مربوط است به اصطلاح کشف و شهود نسبت به عالم طب و عالم ماده، اما در اونجا نه، اون حقیقت ماهیه در اونجا و وجود نداره و در مجردات یکی میشه.
چه اشکال
داره
به
نام اینکه
ما رو مچه حیات
بودون و کدام حیات
این مورد از ما حیات.
نه همین از میکنم این به عنوان استعاره بشه. نه واقع مرز من این بود که اون مسئله مشاهده و شهود امر حقیقی بوده، امر حقیقی است، امر حقیقی با استعاره فرق میکنه. استعاره انسان همه چیز خوب میتونه بگیره، دستش بازه دیگه، به مجرد عنایتی انسان میتونه استفاده
کنه. تجویز نشده.
بله
تجویز نشده.
نه
پس این تفاصیل که ما میتونه اعتماد کنیم تا تفاصیل باید باشه بر مبنای ظواهر قرآن، یا اینکه مؤید به کشف و شهودهای واقعی باشه که به خاطر با نفس و امر و مخالفت با خواطر شیطان و
محمد باشه. همینطوره.
پس اینایی که مینویسن همه
بله بله اینا تخیلاته، تخیلشو برمیداره، تفسیر از آیه میکنه بر اساس این فصل کنید که و جعلن از سماع سخفن محفوظا رو حملش میکنه به لایه اوزون. یکی گفته همچه چیزی؟ حالا چون حالا که لایه اوزون پاره شده پس سخفن محفوظا هم از بین رفته، فرض بکنید که این دیگه نیست همچین چیزایی که اینها، یا اینکه از جن تفسیر به میکروب میارن، از جن میگن خب میکروب میکنه، مثلا مجنون میگن کسی که مسروره، کسی که مسروره و این تفاصیل همین امروزی ها که معانی آیات رو هم میکنن بر همین استفاده های ظاهری تجربی و تجربه هم دائما دستخوش تغییر و تحوله، پس بنابراین هیچ اعتباری به این تفاصیل نمیشه باشه.
اینا بله
اما خود محیلی در فضوها اینا چطور؟ نه اون اگه مبتنی بر کشف باشه نه
پس تفاصیل مال قونوی یا مال خود کاشانی اینها ذوقی
اینها رو بله اینها رو باید ببینیم در چه حدی اینها بودن. البته ممکن استفاده های سعی هم کرده باشن حالا از روایاتی یا خود حالاتشون، اما این که به صرف این که مراد اینه نه، اینو ما دلیل و دنبال دلیلش بگردیم اگر امام بگه، یا این که قطع داشته باشیم شخص در مرتبه این هست که بتواند بواطن قرآن ادراک کنه،
یا مثلا دو مرتبه شعر حافظ
کردن.
این بسیار خود حالت شخص هم هست اون ادراکات هر چی میوارد کرد.
بله بله درسته. بله
مورد قبلی بحث بود نورا جوابی بحثی کرده بودن بعد یه آیه قرآن که خدا قدر با حصول انفال مسیم کنید که برادر و برادر فقط که ما این را در نردیم و شما در کم نشان قلیل نشان داریم
ای قلل کنون و مکن و دیل من.
بعد اون بعضی ها گفتن یه قلل چطور میشه مشکل که حقیقتی نداره. بعضی اشکال کنم با اجابادی میکنم آیا اون مون شخصی با من
هم مشکل حقیقتی نداره؟
بلکه یعنی مشکل که وجودی نداره، حقیقتی نداره، وجود خارجی نداره، چون که مشکلی که ارزشی نداره، وزنی نداره، همون که حتی اعمال داریم حتی مثلا نفس. و این دو قلل رو معناش کرده به معنی که یه عده بعدا اصلا که چون از ایمان مسلمان میشن این اینجوری من نکنه اون تقریب اون عده خاص گو به آقای جوادی گفته بود و من هم طلبات دومش کردم گوه آقای جوادی نتونه جواب بده من تعجب کردم گو بینا زوبیات هم واسه ایشان بخورده فتوحات بود این چیز مثبا هم اینجوری داره خونده رو قفی کرده بود من هرچی با آقای نگاه
یه اشاره یه هم مثال خارجی دیگه به این خیلی ساده و بس
تعجب کردم گفتم من دیدم که دوال آیه نمیشه
نه بعضی اوقات شده فرض کنی که انسان نسبت به یه قضیه خوف ورش میداره این مسئله براش مهم جلوه میده و خودش را در قبال قضیه میبازه بعضی وقتی یه قضیه بزرگی براش پوشه جلوه میکنه و اصلا انگار نه انگار میره و چیز میشه این بسته به کیفیت ارتباط انسان با مسائل خارجی خیلی امر بسیطه
تفسیر
ارفانی
هم الان دارید که
مورد
اعتماد باشه
تفسیر بیان ساده تفسیر مهم است بعد مرحوم آقا می فرمودن نویسنده این تفسیر باید کامل باشه
شما هست
داریم سه نفت می فرمودن من نفت نکردم چیز بکنم منم وقتی که مطالعه میکنم میبینم که مرد بزرگی بوده
میشه اعتماد به مکاشفات
سلطان محمد فراخان آورد است من ندیدم حاجه عبدالله است و اینو نه اینا خیلی
حاجه عبدالله
نه خیلی قابل چیز
یه تربیه از فرمای از کتبشون دارن که مثلا میفهم به خواننده ها که مراجعه کنید به تفاسیر ارفانی ولی اسم
نمیدونم
بله خاطر همین خواستم دیدی که بسن مورد اعتماد بس خیلی از این چیز دیگه
من چیز سرام ندارم البته تفسیر اون سوره بقره هست اونم خوبه بله تفسیر اون چیز سوره یوسف یا روی حمل مرحوم اصفهانی که بود آره باشه
همون مجرور بگیم
اصفهانی جعفران حسین اصفهانی هست بله جعفران هم خوبه جعفران حسین اصفهانی حسین اصفهانی کسان دیگه نه